بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين المعصومين. في ابتدائي جلسه روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را به محضر مقدس حضرت بقیت الله و همه حضار گروه تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم در این جلسه و همچنین جلسه بعدی یه عرض ارادتی به محضر مبارک حضرت داشته باشیم. اصل 13 و دیگر از اون اصول این که در گشت و گذار حال توجه یک وجه از معانی انتهی الارض برای صادق حاصل می شود. فهم بعض سندیم که هر یک از این اصولی که در این کتاب مطرح شده اینها با منزله شرح و تفسیر انفسی آیات و روایات اهل بیت علیه السلام، اینها اصول محتنم روش دقت بفرمایید. این کتاب و همچنین اصول این کتاب با سالیان درازی از تحقیق و تعلیم و تدریس در حوزه گرانقدر قوم تهران و قریب به 40 تعلیم در محضر اساتید بزرگواری مثل علامه طباطبایی جان و دیگر بزرگواران و بلکه در طی حداقل 40-50 سیرهای سنگین عرفانی و اجرای دستورات بسیار سنگین سیر سلوکی که در محضر مبارک اساتیدشون دستورات بسیار سنگین از مرحوم آشمانتقی آمولی قدس الله نفسه، از مرحوم علامه طباطبایی در طی 17 از محضر اخوی بزرگوارشون مرحوم الهی طباطبایی چه دستورات سنگینی داشتند، و همچنین از محضر مرحوم علامه شعرانی اینها با خون دل به دست آمده. و انشاءالله امیدواریم که برای همه عزیزان راه گشا باشه. هفته قبلا عرض سندیم انشاءالله در مسیر تعلیم این معارف راه بیفتید، از من شما حرکت، از خدا برکت، انشاءالله توفیقات حاصل میشه و اجازه هم بدید که به صورت تدریج برایتون معارف حل میشه. آهست آهست بالا برید. دار طبیعت برای سیر تکاملی از نقص به کمال نفوس مستکفی که به صورت خودکفا در اتصال به عالم غیب نمیتوانند حقایق را بگیرند، هرچه با تعنی بالاتر برند بهتره. عجله نفرمایید. پریروز بود اینها را به یاد حدیث آجان امام صادق علیه السلام را افتادم و به ذهنم رسید. داشتم از خیابان عبور می کردم، دیدم یه بنده خدایی جلوب ما و خدمتشون. سلام علیک شد رفاقا. یک کسی بنده خدا به اسم آقای حسنزاده و به اسم بعضی از شاگرداشون کارهایی میکنه. گفتم یعنی چی؟ چرا؟ چه کاری؟ گفت که نمیدونم کی از فامیل‌های ما مشکلی داشتن برای نمیدونم افسردگی چه، ایشون رو کسی به این شخص معرفی کرد و رفت پیشش رو. بعد اون یکی گفت که باید به حساب من 7 میلیون تومان پول بریزی که من یک دعایی دارم، اون دعا رو بکنم، فرشته ها رو بفرستم. بالاخره چه از این معرفه گیری ها که به یاد حدیث امام صادق علیه السلام افتادم که فرمود کونو لنا زینا ولا تکون علینا شینا، کاری بکنید که آبروی ما باشید، زینت ما باشید، مایه ننگ ما و شرم ما نباشید. ارحال آقا جمان برادر، اگه طلبه درست درس بخونید، ره چنون رو که ره روان ره، همونی که در کامل اسرار گفتیم درس بخونید، حالا هرچه مقدور هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر مقداری براتون مقدور است درس بخونید. اگر میتونید کتابایی رو که گفتیم تهی کنید، خب البته خوب، اگر استاد پیدا کردید تهی کنید، اگر استاد پیدا نشده و هر مقداری که از کوشش رو بفرمایید، به حد اقل اون چرا که الان برنامه های درسی هست در حوزه ها، حد اقل اونها رو بگذرانید، بعد هم به لطف خدا سیر فلسفی و عرفانی و این حال هم شروع کنید. نه آدم مدعی باشید، نه صاحب ادعا بشید، بلکه خودمونو بسازیم و انشاءالله از این نشعه با صورت و چهره انسانی به ماورای طبیعت مشرف بشید. دیگه انشاءالله عزیزانم دنبال این گونه معرکه گیری ها نمی افتن و کار خلاف انجام ندن. کسی که می فرماد من در محضر علامه شعرانی رحمت الله علیه 17 سال تشرف داشتم که یک مکروه ازش ندیدم، یعنی شما چقدر باید در مسیر این بزرگواران راه افتادیم و کتابهاشون رو در دست میگیریم، چقدر باید حواس جمع کنیم و نعوذ بالله که خدای ناکرده خلق خدا ملعبه دست ما بشن، نعوذ بالله، خدای ناکرده از این گونه خبرها آدم ناراحت میشه، چرا اینجوری میکنن، چرا به این وضع در میارن و بدنام میکنن شخصیتی که برای یک عمری خلاف از او صادر نشه، به اسمیشون از این اون میلیون ها پول بگیرن، چرا این کارها میشه. برحال شما حواستون جمع بفرمایید، اگر از این معرکه گیرون کسی نشون دارید بالاخره متنبهشون کنید، نکنم برای دنیا و حطام دنیا خوب نیست که آدم آبروی اولیای الهی رو ببره و اینها دیگه عذاب قیامت قابل محاسبه نیست که چقدره. این دیگه 1 میلیون، 1 میلیارد، 10 میلیارد پول زدن و در رفتن نیست، آبروی اولیاء الله رو بردنه و تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. و همینجور در مورد اهل بیت که روایتی داریم به عرض می‌رسیم. یکی از این اصول که الان اصل 13 اینه که در کسی که انشاءالله به مقام توجه عرفانی برسه، برای او حالتی پیش میاد که یک وجه از معانی تیل عرض براش تجلی میکنه، براش روشن میشه. حالا حرف تیل عرض به چگونه است و به چه صورته؟ یه سری چیزهایی در اذهان عموم است که یک کسی در مسیری راه بیفته که بتونه روش هایی را یاد بگیره و بر اساس اون روش ها اهم از کار یا روش هایی که در مقام فعل بدنی کارهای انجام بده که تا تیار عرض کنه. این ها یک جور حرف این گونه از تیار عرض ها پیش کسانی که سیر انسانی فرمودن حقایق و معارف نظام هستی را تلقی فرمودن مفهومی به اون صورت نداره. یه بنده خدایی به ما رسیده گفت که استادتون در این کتاب این حرفا و حالاتی رو از خودش گفتن این ریاه نمیشه. گفتم جان برادر تو در کجای کاری؟ همه در چه فکری هستی؟ چی فرو داری میکنی؟ هنوز تو توی ریاه و نمیدونم بخل و حسد و کینه و مثلا تو هنوز این ها برمسته که اینجوری چون به چشمش داشت شیشه کبود زیر سبد آلم کبودش می نامد. برادر سبد من اما به نعمت رب بکر فحد است باید اولیای الهی نعم الهیه که شامل حالشون می شود به اذن الله بعضی از اون حقایق را معارف را برای دیگران ابلاغ فرمایم مطرح کنن دیگران هم به راه بیفتن نحوس نشن و نگن که حالا این مقامات این حالات فقط ماله قولی و الله خاص صاحب اسمت بود و غیر معصوم هستن نمیتونه در این راه ها موفق بشه. چرا؟ بالاخره بگیم که آقای طباطبایی ها و همسالی این ها چه حالات خوشی داشتن که افرادی بتوانن انشاءالله همتشون رو بلند بفرمایند و از اون رو جذب کنند و به تمام خلوص با صرف نظر از همه مطامع دنیوی نه مقام اونها رو بگیره نه پول اونها را نه معرکه گیری اونها را نه ریا اونها را اصلا و ابدا در مسیر الهی به خلوص تمام راه بیفتن. خدای متعال هم ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا بعد هم به اونها امر بفرماید که بعضی از مسائلتون رو هم به خلق من بگید که فاما به نعمت ربی که فحدث انشاءالله اونها هم راه بیفتن. برنامه توجه یه برنامه مهمیه در مسائل عرفانی که در جلسات قبل در بیان اصول گذشتم که در چند جا این حرف پیش آمد و اصلا کلن رمز کتاب انسان در عرف عرفان در مقام سیر عملی همون نقطه توجه عرفانی است. چون خدای متعال هم نظام هستی را به توجه ایجادی خلق فرمود که بحثش در تمهید و قواعد ابن ترکه و همچنین در شرح خصوص قیصری و جاهای دیگر آمده که توجه ایجادی الهیه منشأ و مبدأ برای ظهور این همه کسرات به خصوص از صادر اول و عقل اول تا به نفوس نفس کل تا به تمام جزئیات عالم ماده و طبیعت همه بر اساس توجه ایجادی است که به امکان اشرف تحقق پیدا کردن ظاهر شدند. این توجه ایجادیه رو اگر شخص انسان در امکان اخذ که مربوط به سیر سعودی نفس ناطقه انسانیه اگر انشاءالله توفیقش پیدا کنه بتونه در اون برنامه فقط به توجه توحید ثمنی قرآنی بنشیند و این حالات بهش روی با بیاره حالا میبینه که یکی از وجوه معانی تیول از براش باز میشه که با این که از جنبه ظاهری در مرتبه مکانی و زمانی در جای خاصی نشسته، تو منزل خودش نشسته، در مسجد در حال نمازه، اما چه بسا این آگاهان این حال بهش رو میده و بر اساسی توجه عرفانی از کجا تا به کجا با سیر و سفرها میکنه. باز بفرمایید به جنبه شهادت آقا جان امام صادق علیه السلام حدیثی را قرائت کنم که اون حدیثم تقریبا یکی از بطون معانی اون حدیث همین اصل سیزدهمی هست که آغازش کردیم و عرایزی به فرز مبارک میرسونیم. هست آقا جان امام صادق را جناب شیخ اکبر محی‌الدین ابن عربی در رساله تحییتش از آقا تعبیر به استاد العالم و سند الوجود و تعبیر دیگر می فرماید که اون حضرت استاد العالم دیگه انسان در سیر سعودی بشر برای الهی و قیامه در سیر علمی و معنوی بخواهد که به بالاتر از اون چی که امام صادق رسیده است صعود بفرماید تصور نداره. اون چی که تصور داشت، تصور در ذهن بشر می گنجید به اذن الله حضرت امام صادق علیه السلام بهش رسیده که ازش تعبیر می فرمایم به استاد العالم که به تعبیر یکی از شارحین حدود 100 سال قبل این رساله تحییت رو شرح کرده به نام مرحوم سید محمد صالح خلخالی تهرانی، خیلی آدم با وقاری هم بود، خوب شرحی هم بر این تحییت نوشته، گویه ماله تقریبا بعد 1336 هجریه در حدود 122 سال قبل به رحمت الله رفته. ایشون می فرماید که این استاد العالم در فرمایش شیخ اکبر اشاره است بر افادات ظاهریه و تعلیمات سوریه اون حضرت که تمکن و استقرار قواعد شرعیه به سبب حفاظات اون حضرت به حصول پیوست که تمام قواعد شرعی پا گرفت. یک کتابی هم نوشته شده اسم اون 4000 شاگرد حضرت امام صادق در کوفه که در مسجد کوفه و در چندین منزل بعضی از شخصیت های مهم کوفه مثل زراره محمد بن حسین، زرارت بن اعین، اینها که آقا اونجا تدریس می فرمون، تمام اسامی 4000 شاگرد آقا را زهر فرمون اون معلم که تمام قواعد شرعیه در مقام زمان حضرت به حفاظات حضرت استقرار پیدا کرد، تمکن یافت، جایگاه یافت، چون هیچ یک از ائمه اون وقت رو پیدا نفرمودن که بتونن احکام شرعیه رو در تمام شؤونش بهش جایگاه بدن، اما امام صادق علیه السلام این کار رو خدای متعال بهش توفیق عطا فرمود که کرده. در ظرف همین 2.5 سالی که در کوفه به سر بردن، برای همین که از فرمایشات حضرت اونقدر در سطح کره زمین پخش شده که از این به بعد اصلا مذهب تشیع اسم مذهب حقی جعفری رو به خودش گرفته، دیگه معروف شد به مذهب جعفری، که بعضی از آقایان هم لفظ حق رو با عنایت بهش اضافه میکنن که مذهب حقی جعفریه. شیخ مفید رحمت الله علیه در مورد آقا جان امام صادق میفرماد که و نقل الناس و عنه من العلوم ما صارت به رکوان و انتشر ذکره فی البلدان و لم ینقل عن احد من اهل بیته العلماء ما نقل عنه. که دیگه اون چرا که از امام صادق نقل فرمودن مردم در مورد هیچی که از اهل بیت حضرت اینقدر حرف نقل نشده که از آقا نقل شد، بعد هم تازه از خواب حدیث آقا هم که فکان و عربت آلاف انرجال من از خوابی که 4000 شاگرد از محضر آقا جان حرف نقل می کردن. به همین دلیل فرماشات حضرت در سطح زمین پراکنده شد، انتشار پیدا کرد، نشت حقایق و احکام اسلام در زمان حضرتش در سطح زمین فراگیر شد. برای همین که مذهب به نام مذهب جعفریه معروف شد. حالا آقا یه فرمایشی در حدیثی داره، این حدیث را از استاد طولسانی 8 سال عربی صفحه 121 توی رساله لغالله نقل فرمودن توی همون آداب سالک الالله، که اولین ادب سالک الالله اینه که دائما تلاوت قرآن میکنه، منتها چجور تلاوت قرآن میکنه هر کسی به وقت خودش تلاوت قرآن میکنه، که اینجا یکی از عبارات جناب شیخ اشبر راجع به امام صادق اینه که میفرماد این بزرگوار المستمع القرآن من قائلهی، که آقا قرآن را از قائل قرآن میشنید، استماع میفرمود. این را اشاره به حدیثی است که بعض سندی وهمی آدرس توی چیز اومده، اونم از فلاح الساحل ساحل جناب سید ابن طاووس نقل فرمودن. حالا نحوه تلاوت را عنایت بفرمایید که چجوری آقا می فرمان که حالا حرف سید ابن طاووس میگه فقط رویه ان مولان صادق علیه السلام کان یتلو القرآن فی صلاته، روایت شده که آقا جان قرآن رو در نمازش تلاوت می فرمود. حالا الان دیگه روایت دارم نقل می کنم این چجور حالا چه نمازی بود که آقا دستوری داشتن در اون نمازشون خصوصا تلاوت قرآن می فرمود، چون نمازه یه نماز متعارف یومیه است که خب حمدی داره و سوره، سوره را حالا شخص خود شخصی باشه مختار است که هر سوره انتخاب بفرماد، حالا یا مفصل یا سوره کوتاه مثلا. اما اینجا نقل سید ابن طاووس اینه که روایت شده از مولای ما امام صادق علیه السلام که آقا جان در نمازش تلاوت قرآن میکرد فقوشی علیه. دیگه این ها معلومه که راوی داره از آقا حرف نقل میکنه به لفظ قشبه نقل میکنه، راویست. لطفا بفرمایید که نوعاً چون روایات نقل به مضمونه یا راوی مطلبی رو از امام شنید، بعضی از فرمایشات رو که این عبارات و کلمات آقا تو ذهنشه اما از مجموع فرمایشاتیه که امام مطلبی رو میفهمد ضمن استمداد از کلماتی که از خود حضرت تو ذهن داره و چیزایی که خودش هم باز در مقام عبارت برای تنظیم و القاء مطلبش به دیگران تنظیم میکنه، مضمون فرمایش رو به دیگران میرسونه. که اگر روایتی عین کلمات امام باشه که حالت املایی داشته باشه، اونجا دیگه نقل به مضمون نیست بلکه نقل به متن فرمایش امامه. اما اگر طوری باشه که حالا اونا نه اینکه عرب زبان بودن، وقتی از آقا جان و اهل بیت احادیث میشنیدن نوعا الفاظ عربی و بزرگواران در ذهنشون بود، تعمد داشتن که تا اونجایی میتونن فرمایشات بزرگواران رو به عینه برای دیگران نقل کنن، اما خود به خود در لابلای نقل کلمات و مضمون فرمایشات یه کلماتی از خودشون هم برای تنظیم مطلب می آوردن که چه بسا گاهی برداشت راوی است. حالا راوی الان میگه که آقا قرآن تلاوت می کرد در نمازش، فخشی علی، بر او حالت بیهوشی حاصل می شد بر آقا. این دیگه راوی همین مقدار الان لفظ داره که اتفاقا توی این عصر 13 میخواییم بگیم که در مقام انصرافات به توجهات عرفانیه و قرآنیه چه بسا شخصی بر اساس این توجه که حالا خیلی قوی شده در بین جمعه، در بین عمومه، یه وقتی توجه براش پیش میاد و دیگران در چهره او جوری صورتش رو ملاحظه می کنن. چند تا حدیث از آقا جان همین دیروز و دیشب و امروز صراحت می کردن، مرحوم جناب محدث قمی هم در منتهى الآمال آورده، دیدیم که گاهی این حالت انصراف تام از عالم ماده به عالم غیب برای تلقی اسرار غیبیه از امام صادق تو بین جمع این حال ظاهر می شد. و مثل داستان حضرت یوسف که برادرانش رو بردن به چاه انداختن و آمدن در موقع عشاء شب برگشتن به گریه کنان که برادر را گم کردیم و گرگ او رو خورده و چه و اینها، روایت جناب شیخ صدوق در کمال الدین داره که آقا جان حضرت یعقوب سلام الله علیه دست برده پیراهن را گرفته ازشون، روایت داره پیراهن را ازشون گرفته بدید ببینم، اونا پیراهن آوردن به عنوان خونالود و تیکه تیکه شده و چه چند گرفته اینا که به اصطلاح گرد که داشت برون میخورد اینجوری شده، اینها پیراهن رو خودشون باره کردن، خودشون اون را به رنگی که به ظاهر خونالود بود خونی به تعبیر کردن. آقا فرمود پیراهن رو بدید ببینم، پیراهن رو گرفت، روایت داره که گذاشتن روی پیشانیشون صورتشون، برگردوندن فرمود که دروغ میزنید و صبرت لکم انفسکم، نفس مصفل شما گولتون زده، خلاف واقع رو واقع معرفی میکنید، خیلی دروغ میزنید. روایت داره که چرا این فرمایش رو حضرت یعقوب کرد، برای اینکه همین لحظه که پیراهن رو حضرت گذاشت روی صورت، حضرت عزرائیل براش متمثل شد. یعنی شاید برای یک ثانیه، دو ثانیه، پنج ثانیه به دقیقه نکشید، حضرت عزرائیل متمثل شد. حضرت یعقوب سلام الله علیه ازش پرسیدن جناب عزرائیل شما امروز یوسف نامی قبض رو کردی؟ نه. تموم شد. یه لحظه سوال از متن تکوین، جواب از خود تکوین، اینا میشه تعبیرها جفت نظام هستی. از خود عالم بپرسید، از عالم میگیر، دیگه حرف نزد. فقط همینقدر به فرزندانش رو دروغ میگید. نخیر، این همه بچه ها با هم توانی کردن تا 40 سال این پدر و پسر به هم برسن، در این 40 سال آخر راست نگفتن که ما پسره بیچاره رو چرا کردیم که زنده هست، نگفتن که گفتن گرد خورده. حالا بهشون مراتب، یکی خیلی بدبختر بود، یکی کمی بدبخت بود، خلاصه هم با هم توانی کرد. اما این فرزندان خبر ندارن که پدر همون لحظه اول فهمید که این حرف دروغه و لذا بهشون هم گفت. مونتا فرمود فسر آنجا. اینجا منو گوه میبینیم راوی میاد پیش حضرت امام صادق علیه السلام. آقا میفرماد که خب چه خبر؟ راوی میگه آقا جان بچه دار شدم. آقا میفرماد که خیلی خوب، پسر یا دختره؟ عرض میکنه که آقا جان پسر. آقا جان فرماد اسمشو چی گذاشتی؟ گفت اسمشو محمد گذاشتم. تا اسم محمد بود تلاقی اسم شریف خاتم انبیا شد صلی الله علیه و سلم. حالا نگاه کن روایت رو، راوی میگه من دیدم آقا رنگشون متحول شد، سرشون بردم پایین، اومدم بالا بردم پایین و تعبیر کرد جانم به فدای او. و معلوم میشه این گونه روایات در همین لحظه ها حضرت حالا اونجا دیگه خیلی بهش بروز نداده، چی دیده؟ خاتم انبیا زیارت کرده، چی جوری پیش آمده، حرف نزده، چیزی نفرمود به راوی. اما راوی وقتی از حال آقا نقل میکنه معلوم حالت انصراف تام آقا است برای یک لحظه. اینا توجهات نفس ناطقه انسانی است برای آنن ما و عالم غیب و از اینا فراوان داریم. در مورد اهل بیت علیه السلام از حالاتشون فراوان داریم که ناگهان حالشون منقبض میشه و صورت و رنگ و چهره مبارکشون کلا متحول میشه. و همینجور حالا روی دیگر میگه آقا رو در مکه دیدم در حال تلبیه، خاص تلبیه بگه برای احرام، دیدم حال آقا سخت شد، قرمز شد، متحول شد، در گلوه لبیک رو میگردونه. آقا چرا نمیگی؟ داره دیر میشه، باید بریم احرامه، باید لبیک رو. آقا فرمود چجور بگم لبیک در حالی که خدای نکرده یه وقتی بشنوم لا لبیک، تو که لبیک نگفتی. این حالا آقا چیزی بروز نداده، حرفی بهشون نزد. گاهی به بعضی ها حرف زدن، مثل امام سجاد که به زر سرزمین ابتح رسیده. ابتح الان که مکه انشاءالله مشرف شدید، معمولا حاجی های ایرانی ها را ایام حج اصلی هم توی خیابان عزیزیه به اصطلاح جا میدن. این از طرف مکه که میرن به طرف، یعنی از طرف کعبه میرن به طرف خیابان عزیزیه، ادامهش بدن تا به انتهای خیابون میخوره به یک میدونی. اون میدونی سرزمین ابتح بود اون روز، الان شهر مکه توسعه پیدا کرد، اون سرزمین ابتح شده به عنوان یک میدونگاهی که زیر گذر پل خورده، بعد رو گذر خورده سمت چپ میره به طرف رمی جمرات ابتدای منا، عقبه های سبانه و همینجور میره منا و میره مشهر و میره تا عرفات. سرزمین ابتر الان اونجاست، یعنی همون موقع اینجا بود، من تا الان تبدیل شد به خیابان و پل و زیر گذر و میدون چیزا. اینجا طوری بود که وقتی حاجی ها میامدن مکه از همه جای جهان اون رو سطح ظاهری زمین میامدن در اونجا احرام میبستن و به طرف مینا میرفتن که برای شب نهم عرفه باشن مینا، مستحبه مینا باشن. صبح از مینا تو وادی محصر بین طلوعین یا بعد از طلوع آفتاب بنابر اقوال از اونجا حرکت میکنن، میرن مشعر و میرن عرفات که تا ظهر برسن به عرفات و ظهر تا غروب رو تو عرفات باشن، مجددن شب دوام بعد از تو غروب آفتاب کوچ کنن بیان دوباره مشعل، صبح روز دوام باز دوباره بیان برای منا. تو برنامه معمولا وقتی که حجاج احرام میبندن اون موقع میبستن میرفتن و الان هم همینه، الان دیگه وقتی روز هشتم عرفه احرام میبندن غواست اون انتهای خیابون عزیزیه، من تا همش پر ماشین، همه ماشین سواره، اون موقع پیاده میرفتن. جمع شدن تو سرزمین ابتر، یکی از اصحاب رو کرد به امام سجاد عرض کرد که آقا جان او جمعیت رو ببین، حالا اونجا نه که تمام با هم جمع میخورن دیگه، همه برای حاجتی، حالا نه مثل الان هواپیما سواری میکنن میرن خیلی راحته، اون موقع بیچاره‌ها 1000 فرسخ 2000 فرسخ 4000 کیلومتر راه میومدن، با چه بدبختی با چه گرفتاری رهزن ها، اون گرفتاری های اون موقع دیگه، الان این وقت ها وقت های بسیار با ارزششون بود، اون چنان گریه زاری زرچه طوری که کل فضای منا رو گریه گرفت میگرفت اون روز، الان که کسی گریه نداره اون صورت که اینجا اون شخص عرض کرد آقا نگاه کن ببین که ماشاءالله چقدر گریه میکنن، چقدر حاجی آمدن انسان آهر نزد چیزی نفهم. و از اونجا تشریف بردن همینجور مسیر را از ابتر عبور کردن، رسیدن به نزدیکی جمرات که الان دیگه اونجاها جمرات رو باز کردن، کوها رو شکفتن، حدود 5 طبقه برای رمی جمرات طبقات درست کردن، یه قوقایی شد به اندازه بگم شهر قم، بگم کم نگفتیم بیشتر میشن. رسیدن به نزدیکای منا که دیگه حالا جمعیت بین دو تا کوه اینجا قرار میگیره، کل جمعیت یه قوقایی میشه، بازم همینطور که آقا برگشتن بهشون فرمودن چرا زجیج خیلی هم زجیج یعنی زجه زننده ها، عجیج کسانی که جیغ میکشن داد میکشن، عرب میگه عجه زجه، فرمود آقا که بله آقا جان زجیج زن خیلی زیاده، جیغ کش خیلیه، اما حاجی کن تو خیلی اون بنده خدا عرب زبان بود میدونست آقا داره جمله عربی چی میگه دیگه، و آقا جان چطور آخه اینها بود، آقا فرمود که یه تصرفی در او فرمود، تصرفی در او کرده، چشمش باز شده و این بیابان نگاه کرد، حالا اینایی که زجه ها و ناله ها میزنن و او در مقام او تمثل چی دیده که دیگه حرف نزد، خاموش شد دیگه ادامه ندن. میبینید که ناله ها برای یک آن تو این انصراف ها براشون توجه عرفانی پیش میاد، یک آن. حالا در این کتاب از این انصراف تعبیر میشه به توجه عرفانی، توجه که خیلی این را در چند جا آقا حرفش رو زدن، منتها قبلن هم عرض سندیم که این حالا اجازه بفرمایید انشاءالله اون عرایزی که کردیم سیر درسیتون رو تیب بفرمایید به لطف الهی، عجله نداشته باشید، بذارید به تعبیر آقا جان بارها میفرمودن بلوپری در بیارید، بارو پردر بیار یه چیزی بشه از حوادث گربه و نمیدونم موش و نمیدونم کلاغ و عقاب و اینها، این جوجه بارو پردر بیاره، یه کسی بشه که آنی اینها آنی شکارش میکنن، نفس آنی شکار میکنن، آنی شکار میشه انسان اگر حرف نشنده، اگر استاد نبینه، اگر در محضر استاد کتاب نخونه، حرفا به باطنش حل نشه، آنی آدم با شکارهای مختلف میشه، به خصوص که نفسی هیچ موقع دست بکشم نیست، حالا اینا انشاءالله یک کمی راه رفته بشه، داروپر در آورده بشه. هستن عزیزانی همین الان تو قوم شما هم هستن انشاءالله کسانی که تو اینجاها هم دست انسان رو بگیرن و برنامه توجه رو با آدم بدن و انشاءالله دیگه در اون برنامه انسان در نظام هستی قواسی میکنه به صرف به حقیقت یک کمی مراقبت او حضور او یک کمی سوز بشه شل بشه از توهی در بیان باز خدای ناکرده نفس زده بشه دنیا زده بشه نخیر جدول تاریک میشه آینه نشون نمیده نخیر اگرم ببینه خودشو تاریک میبینه اینی که آقا داره که در اون توجه ها در اون حالا که گاهی شبی می نشستم می دیدم خیلی الحمدلله نور داره یه وقتی آدم حواسش نباشه روز یه حرفی بزنه یه کاری بکنه یه چیز جزئی بسیار که تازه اون در پیش دیگران چه بسا جزوه حسناته اما اینجا راه اینقدر باریک میشه که حسنات الابرار سیئات المقربین میشه حسناته مگه دیگری بگه اما این کار انجام دید به 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 آفری عجب کار بزرگی انجام دادی عجب خیلی اما نه خیر توجه افانیه بهش نشون میده میگه آقا نه تاریکی راه سر تیز میشه راه باریک میشه خطرناک میشه بسیار پر خوف و خطر و لذا چه بس سالیانی فکر میکنه چه بسیار خوب عمل کرده اما وقتی به توجهش توجه بدن یه تصرفی در او ایجاد کنن که خودش رو ببینه نخه داشت سالیانی تاریکی جمع میکرد و خطرناکه و برای همینی که ما میگیم آقا حتما باید میزان صاحب عصمت باشه ما غیر محصوم نمیتونیم سرمش رو خودمون قرار بدیم نمیتونیم جرأت نمی کنیم خودمون تحمیل هر کسی بدیم حتما باید صاحب عصمت باشه و تازه کسانی هم که از غیر صاحبان عصمت زحمت کشیدن در این مسیر راه افتادن با ده ها سال مرارت و سختی انجام واجبات که دیگه شکی توش نیست ترک محرمات شکی نیست انجام مستحبات دارن ترک مکروهات دارن و در مقام توجهات هرچی میشه باز در مقام واجب انجام واجب ترک حرام قوت های بسیار قوی پیدا میکنن اما با این حال همینجور شبان روز دست توسل به زید ولایت حضرت بقیت الله دارن که دستشون رو بگیره خدای ناکرده باز یک کوچیک حادثه پیش نیاد یک خطر کوچیک آنی آدم سقوط میکنه آقا آنی شوخی نیست این راه با کسی شوخی که نداره که و لذاب دائما دست توسل به زید ولایت اهل بیت علیه السلام دارن امام امیر المؤمنین دارن حضرت بقیت الله فی العالمین دارن امام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف دارن حالا عبارت رو دنبال کنیم قدر صاحب دیگه که بر حضرت عشق حاصل می شد فهوشی علیه فلما افاق حالا معلوم شد راوی می دیدن افراد می دیدن با آقا انصراف دست می داد وقتی از اون حالت انصراف افاق حاصل می کرد سوئل من در یک اوجب من تحت حال کرد الی چه چیز باعث شده که حال شما به این صورت در آمده آجب چی شده در سر نماز داشتید نماز میخوندی چی پیش آمده که اینجور با این حال در آمدی فقال علیه السلام ما معنا و حالا جناب سید طاووس که داره نقل میکنه یا راوی از آقا مطلبی نقل کرد که خلاصه معنای حرفش اینه که چی آقا میفرماد ما زلتو و مکر به رو آیات القرآن. من همینطور دائما به صورت همیشگی آیات قرآن رو تکرار می کنم که حتی بلغت الی حالم، تا اینکه به یه حالی می رسم که کعنی سمعتها مشافهتن ممن انزلها علی المکاشفت والعیان. آیه قرآن را، آیات قرآن را همینجور تکرار تکرار تلاوت توش تبقل می کنم تا اینکه می شنوم اون آیات را به صورت مشافهتن، همینجور رو در رو می شنوم از کسی که نازل می کنه اون آیات رو بر مکاشفه با عیان. تا اینجا حالا چقدر روایاتی از امام صادق به این وجه داریم. این روایات رو مرحوم جناب کلینی رحمت الله علیه در ظاهرن کتاب القرآن اصول کافی باشه نقل میکنه که گاهی مثلا آقا آیه قرآنی را مثلا به از استس و موسا قومی فقل ندره به عصا که الحجر فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، و دیگه آیه رو که میگه یه جا در روایت از امام صادق است که میفرماد که به از استس و موسا به قومی، یعنی به از استس و موسا به قومی ولای تعلی ابن عبی طالب، فقول نداره به عصاک الحجر فنفجرت من حسنت و عشرت عینا. بعد عبارت رو طوری آقا مطرح میکنه، بعد این فرمود در پایان روایت امام صادق فرمود هاکزا نزدد. این طوری این آیه نازل شد. دیدم که آیون اهل سنت در کتابهاشون که در مکه پخش میکردن همین حج گذشته، چند جا توی کتاب ها شدی آهی شیعه ها همشون کافر هم نجس هم مشرک هم. چرا؟ برای اینکه اینا قائل به یه قرآن غیر از این قرآن هستن. چرا؟ آخه اون نویسنده شد. بعد میگه کسی به ما نگه که شیعه ها قرآنی که در دستشون ما اونا رو میبینیم که دارن مثل ما قرآن میخونن همین قرآن خودمونه. میگه نخیر، اینا واقعا این قرآن رو قائل نیست. علمای شیعه همه شون هم کافر هم. چرا؟ برای اینکه اسم میبره، میگه از فلانی تا فلانی تا زمان ما بعضی از بزرگان و مراجع همه را، میگه اینها همه بلا استثناء به کلینی و اصول کافی کلینی اعتقاد دارن. بلا استثناء یک نفرشون نیست که کلینی رو تکذیب کرده باشه. و این کلینیست در اصول کافیش میگه که قرآن در اونجا اینجوری آیش بود، اونجا علی بن ابی طالب داشت، اونجا ائمه اطهار داشت، اونجا ولایت علی بن ابی طالب داشت، و شما در کجای قرآنی همچی کلماتی میبینید؟ همه را مادرسید اونجا تو اون کتاب همه را مادرسید. میگه کلینی در فلون باب در اونجای اصول کافی این روایت رو از امام صادق نقل کرد، اون روایت رو از امام باقر نقل کرد، حدود 7-8 روایت رو اونا نقل کرده. بعد میگه خب این که دیگه یقینه که این حرف کلینی کفره، ایشون میگه. و از اون طرف هم یک عالم شیعی نیست که کلینی رو تکذیب کرده باشه و همه هم کلینی رو قبول دارن. حیث این که تکذیبش نکردن معلومه که قائل به اون قرآن هم. این قرآنی که الان هست این رو قبول نداره. اینا قائل به اون قرآن هم و کسی که اونجوری قرآن رو قبول داشته باشه این معلومه کفره، اسناد کفر. برای این که خلاف به پیغمبر داره اسناد میده، میگه خدا اونجوری قرآن رو بر پیغمبر نازل کرد. بله جوابش یک کلمه از مرحوم آیت الله الثقفی رحمت الله علیه توی تفسیر روان جاوید داره، گفت لعل به اینکه این روایات برای تفسیر آیه است. همینی که الان امام صادق می‌فرماید که من در قرآنم، در نمازم قرآن و آیات را اینقدر تکرار می‌کنم تا خود اون آیات را از هر متعال می‌شنوم، بعد چه بسا در هنگام شنیدن یک آیه تفسیر اون آیه رو هم بشنم. بعد هم بفرماد که و انزل آعلال مکاشفت و العیان، که این آیات رو خداوند نازل میکنه به صورت مکاشفه و عیان همین الان، منتها چه بسا در نزول اینجوری مکاشفی برای شخص مکاشف هم آیه قرآن نازل بشه هم تفسیر آیه قرآن. و کسی که این روایات رو داره میخونه باید توجه داشته باشه که اینها تفسیر یا تعبیر قرآن است و اونی که این رو گرفته و مورد سند قرار داده و همه علمای اهل تشیع رو نجس و کافر و مشرک میدونه، اون نخونده، اون متوجه نشد. وگرنه این همه علمای ما که این اصول کافی و این آیات رو این روایات رو خونده بودن، شرح کردن، چقدر شرح و اصول کافی نوشته شده، چرا هیچ کس یه همچون چیزی تصویری به عنوان یه قرآن جدایی به غیر از این قرآن قائل نشده، هیچ کس نفرمون؟ اینا از برکات همین توجهات قرآنی است که شخص انصراف پیدا میکنه، انسان کاملی، انسان صاحب نفس زکیه و پاکی انصراف پیدا میکنه و در حالت انصراف میبینید که خود قرآن رو مستقیما از هر متعال میشنه. این حالات امام صادق، قرآن رو مستقیم از خدای متعال بشنه. بله، حالا برای اولین بار البته این قرآن به این نحو را حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم یک بار تلقی فرمود که انا انزلناه فی لیلت القدر. اون بزرگوار قرآن را برای اولین بار تلقی کرد به صورت علم شهودی لدنی غیبی که گاهی دفعتن گاهی تدریجن، که تدریجش 23 سال طول کشید، بعد تدریجش به وفق دفعی تنظیم شد به اذن الله و به امر هم متعال. این برای بار اول به صورت بلعصال است. البته معلوم جایگاه جناب رسول الله در تلقی این قرآن جایگاه رفیع، اما حالا درسته که بعد از جناب رسول الله نبوت تشریعیه به اتمام رسید، ختم نبوت تشریعی شد و حضرتشون صاحب مقام استعصار ختمیتن که دیگه در نظام هستی در این دوره خلقت یک نفر به این ختمیت نبوت راه پیدا کرده و اون هم پیغمبر اکرمه که هیچی از اهل بیت علیهم السلام این مقام ختم رو به ارث نبردن. این مقام استعصاری حضرت، نه قبل از او کسی داشت نه بعد از او داره. اما راه نبوت الهی بازه که مثل امام صادق علیه السلام هم باز مستقیماً آیات قرآن را از خود هم متعال بشنوه در مقام مکاشفه. حالا درسته که متن قرآن تنزل یافته بر وجود مبارک پیغمبر این در دست امام صادق هم هست، تا امروز ما در منظر مبارکی قرآن تشرف داریم که از اون با بسم الله تا سین ناسش به همین نصف همین قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده بلا شک و ریب. اما در این حال این اندازه قرآن رو قبول داشتن به علم فکریه. حال یکی از به علم شهودی ببینیم چگونه است و میبینید که این همون قرآن و آیاتی که بر پیغمبر نازل شده به این همون آیات بر امام صادق علیه السلام قرائت میشه و آقا میفرمان من این آیات را از کسی که این آیات را به صورت مکاشفه و عیان نازل میکند از او میشنم. و انزلها علی المکاشفت و الایام، از انزلها، از خداوند دائما اینجوری نزول قرآن داره، دائما اینطوری داره، منطقه تا قابلیت شخص بتونه این قرآن رو تلقی کنه که البته قابلیت حضرت امام صادق علیه السلام طبقی روایت خودشون نشون میده که آیات رو مستقیما از هر متعال تلقی میکنه. حالا اینکه قرآن جدایی از پیغمبر او میگیره، همونی رو که جدش جناب رسول الله گرفته همون رو هم او هم از هر متعال میشنمه. اونم تازه به تعبیر انزله ها هم داره. انزله ها اون آیات را علل مکاشفت و ایان، چون طرف سوال کرد که آقا شما که نماز داشتی قرائت میکردی چرا حالت اینجوری شده، چرا به این صورت یک دفعه حالت غشبه پیدا کردی؟ آقا به این راوی آفرین، و راوی که قابلیت شنیدن حرف رو داشت که آقا باش حرف بزنه، بگن آقا یه جوری بهانه میگرفت و خلاصه با یه کلمه با یه عبارتی که تا دیگه نمیشه بهش گفت چی بگی، اما این فهمید آفرین بر او و آقا بهش اظهار کرد که دلیلش چیه. بعد فرمود فلم تقامل قوت قوت بشریه به مکاشفت جلالت الهی، که این موقعی که یه همچون جلال الهی بر ما تجلی میکنه، یه قوه بشریه که مربوط به جسم و عالم ماده و طبیعت و ظاهر بدن اینها، این دیگه استواری نداره، نمیتونه طاقت بیاره، ولذا میبینید که حالت شما میبینید که من حالت قشقه دست میدیم، این میبینه بهش حالت قشقه دست داده، میگه آقایی برای که او از اون بر تجلی سنگینه، که این در مورد حضرت جناب رسول الله هم داشتیم، گاهی که وحی نازل میشد سبک بود، آقا خب در اونجایی که وحی سبک بود با تمثلات مثالیه بود، اینجاها در اونجاها حضرت طاقت می آورد، یعنی از جنبه قلب که پذیرا بود، منتها جسم ظاهری آقا جانم طاقت می آورد که خیلی دچار حادثه مثلا افتادن و اغما و اینا نباشه. اما گاهی وقتی تجلیات وحی قرآنی سنگین بود که ازش تعبیر میشه به تجلیات بیمثال، در اون حالات گاهی در روایت هم داره حضرت تو حالت اغما قرار میگیره، گاهی هم بدن مبارکشون به شدت به لرزه در میامد و اونچنان داغ میشد که از غار حرا تشی میآورد منزل، و گاهی هم اهل بیت به سر مبارکشون یه پارچه پتوی چیزی اینا میذاشتن تا یه مقداری وقت بگذره از جنبه طبیعی جسم بتونه خودشو پیدا کنه. این ما در مورد جناب حضرت هم داریم، همین را هم برای امام صادق پیش میامن. بعضا راوی سوال میکنه چرا در نماز تون اینجوری میشی؟ آقا فرمود دلیلش اینه و قوه بشریه استواری و طاقت نداره که بتونه در مقابل تجلیات جلالیه یه حق متعال مقابل باشه. این دست و پا هم همینجور سر پا باشیم و همینجور ایستادیم سر نماز بایستیم، یه در میبینه میفته حالت قشت رو بهش دست میده. اینطور اینا مال چیه؟ اینا مال یک لحظه‌اش چه بسا حالاتی دست میده که مربوط به توجهات قرآنی است، و همون جوری که هم متعال به توجه ایجادی عالم انشاء میکند دم بدن، سالک الالله انسان در مسیر الهی اگر به صدق بر اساس روش قرآن و اهل بیت هم بالا بره، چه بسا مقام توجه به او هم دست بده، به همچه حالاتی به او هم رو بیاد. برای همینه که جناب شیخ اکبر راجع به امام صادق میفرماد که المستمع القرآن من قائلهی، که قرآن را مستقیما از قائل قرآن که حق متعال هست حضرت استماع میفرمون. امیدواریم که به حق روح مبارکمون بزرگوار که منبع علم و اصول حقایق و معارف الهی است و مذهبم به اسم شریفیشون هست در حق همه ما لطف بفرماید. از روی بیچارگیمون به محضرشون عرض میکنم آقا جان دست ما رو هم بگیرید، بالاخره ما هم به عنوان طلبه شما آمدیم در این حوزه ها و این همه طلبه ها، این همه عزیزان، این همه جوان های این کشور، جاهای دیگر، کشورهای دیگر، همه آمدیم در محضر سفره مبارک شما باشیم. آقا جان دست ما رو هم بگیرید، یه گوشه چشمی ولو به لحاظ العین هم که شده یه نگاهی هم به ما طلبه هم بکنید که انشاءالله بتونیم آبروی این لباس شما رو درست حفظ کنیم، درست تحصیل کنیم اونطوری که شما میخواهید، ما تحصیل کنیم اونطوری که شما میخواهید، ما عمل کنیم به اون طوری که شما میخواهید ما آبروتون باشیم آقا جان، دست ما رو هم بگیرید یا آقا جان، یا امام صادق، یا امام باقر، یا حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شد. امروز روز شهادت آقا جانه. خیلی خوشم آمد کنار قبل اسلام بقی، دیدم یه آقا جوانی بنده خدا گریه میکنه، همه گریه میکنن اونجا، اما بعضی ها گریه هاشون چجوری که آدم رو یه جور خاصی میسوزونه. دیدم یه آقا جوانی در قبرستان بقی در مقابل تربت آقا جان امام صادق و امام باقر و امام سجاد امام حسن علیه السلام برگشت رو به مسجد النبی، بعد فرمود عرض کرد که بیبی جان مادر فاطمه زهرا بوی سیدم بود. گفت یا فاطمه شما پاشید یه دست این چهار تا بچه ها تو بگیریم بریم ایران، که بریم ایران ما برای اونجا برای شما قبر میسازیم بارگاه. اینطور این وضعی که اینجا هست حالا الان آدم فکر میکنه واقعا یه شاگردان مکتب امام صادق که هیچ کدام اینها ادعای عصمت ندارن، ادعای امامت ندارن، همین چهار سوایی که در محضر علوم معارف حضرت امام صادق علیه السلام و اهل بیت علیه السلام بودن، اینجور ماشاءالله مثل قوم سفره پربرکت گسترده شد، در نجف شد، در کشورها و حوزه های علمیه شد. و آدم اینا رو نگاه میکنه، یه عالم مثلا در بین مردم چقدر بین مردم احترام داره، اما آقا جان امام صادق بود شبانه یکی رو بفرستم بگن که برو خودت روی اسب بشین، آقا رو برو در خونش با همون لباس عادی خانش برش دارید، دستشو ببندید، پشت سرتون را بدید، یه شما کارش دارید چی کار میکنید آقا جان؟ یا امام صادق حالا ما را افتادیم به این امید اومدیم در خانه شما، در خانه مادر شما فاطمه زهرا، در خانه فاطمه آقا جان بدی نمیدیم، اگر خوب نیستی باز خودتون اونطوری که باید باشیم، اگر نیستیم آقا جان باز خودتون آقا جان دست ما رو بگیر، ما رو به اون طرفی که دوست داریم اون طوری ما آدم بشیم، اون طوری ما رو راه ببرید. اگر خدا اینا کرده این وسط ها داره نفس ما بازی در این بود میخوریم یا اشتباه داریم گیریم، آقا جان مواظبت کنیم، ما دست ما به دامان ولایتتون، در این خانه هیچ کس هیچ گدایی با دست خالی برمید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، به حق امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین، همگان را از محضرشون بهرمند بفرما. همه طلبه های عزیز ما را، روحانیت عزیز ما، علما و مراجع گرانقدر را از صفحه پر برکت امام صادق برای همیشه بهرمند بفرمان. بارالله مریض هایی داریم شفاعت ها بفرمان، گرفتاری های شخصی داریم، نفسانی داریم و گناهان داریم، به حق امام صادق علیه السلام و السلام از همه اینها در بگذر و در قیامت ما رو با اون بزرگواران محشور بفرمان. بنابراین باقی شد.